أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نبذهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. از الان مبارک سروران معظم گفتگو در آیات سوره شریف مائده می باشد. آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث گذشته آیه 13 و آیات بعد خواهد بود که انشاءالله تقدیم می شود. در گفتگوی قبل گفتیم خداوند سبحان مثالی و نمونه ای رو مطرح فرمود در طول تاریخ از امتهایی که با حق میثاق بستند و خداوند با ایشان پیمان بسته است، اما نقض پیمان می کنند، تعهدشان می شکنند و ابتلاعات اونچنانی می بینند که قرآن بازگو می کند. اشاره شد که این جماعت بنی اسرائیل هستند که خداوند 12 سبت و 12 نقیب در برای هر سبتشان مبعوث کرده است که دیشب توضیح دادیم و فرمود حضرت حق که انی معکم، ما شما با شما هستیم، شما رو تنها نمی گذاریم. این معیت معیت حمایتی و نصرتی است، خدا ناصر شما بنی اسرائیل است. اما این چند مقدمه رو شما رعایت کنید. یک، شما هم با ما باشید، ما با شما هستیم، شما با ما. لئن اقمتم الصلاة، اگر اقامه نماز کنید، آتیتم الزکاة، آمنتم به رسولی، ایمان به رسولان خدا بیاورید، اینها در پیش می آیند و از زرتموه، اینها را حمایت کنید رسولان خدا را، و اغرستم الله غرزن حسنا، این حمایت شما گاه مبتنی بر مسائل مالی است، جهاد مال می طلبد، لذا در این میدان هم به صحنه بیایید، استنکافی نداشته باشید، به توانید گذشته مانی کنید در راه خدا. در این صورت از گذشته نیز نگران نباشید. لأکفرن عنهم سیئاتکم، ما سیئات و اعمال ناشایست گذشته شما را می پوشانیم، و لأدخلن نکن، و شما را هر آینه داخل می کنیم در رضوان الهی و در جناتی که تجری من تحت هر انهاش. تا اینجا خدمتانیان این صورت معاهده و میثاق بود. امشب پیمان شکنی مطرح می شود. فبما نقضهم میثاقهم، اون بایی که در فبما وجود دارد، این با سببیت هست. پس به سبب نقضهم، نقض شکستن، شکستن هم همون بنی اسرائیل هم. به سبب پیمان شکنی که بنی اسرائیل داشتند و میثاقشون رو شکستند، ما با ایشان بدین گونه عمل کردیم. لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، خداوند میفهمد که ما ایشان رو لعن کردیم و دلهای اینها رو سنگ و سخت قرار دادیم. کلمه لعناهم که از ماده لعن می آید، خود واژه لعن در لغت به معنای ابعاد است. ملعون یعنی اون کسی که دور است، فاصله زیاد دارد. از چه دور است و از چه فاصله دارد، این رو خداوند در مسابقه های شریف بازگو می کند. خب می بینیم اینجا لعن الهی شامل حال است، خداوند لعن می کند. گاه لعن الذین کفروا علی لسانه، مثلا در قرآن داریم لعنت شدند کسانی که کفر ورزیدند از بنی اسرائیل بر لسان داوود، بر لسان عیسی داریم. گاه خدا لعن میکند، گاه انبیاء الهی لعن میکنند. اینها ملعون، اون کسانی که در لسان خدا و پیامبران الهی مشمول اون شماتت سنگین و بزرگ گشتند. گفتیم خود لعن به معنای دوریست. اونجایی که بهتر میتوانیم کلمه لعن رو متوجه بشیم همانجاست که اون ملعون اول کتاب خدا قرار میگیرد، اونجا که فرمود این نهالهی که لعنتی الی یوم الدین، ابلیس تا خود قیام قیامت لعنت من بر تو باد. این نهالهی که لعنتی الی یوم الدین، یعنی تا قیام قیامت تو و هر اون کسی که با تو و پیروان تو هستن، شما مظهری هستید، تو مظهری هستی برای دوری از رحمت ما، برای دوری از عنایت ما. و طبعا اون کسانی که در خط تو هستن، اینها کسانی هستن که دور از عنایت و توجه و لطف خداوند سبحان خواهند بود. پس این لعن دوری از رحمت است و خود دوری از رحمت این بزرگترین عذاب است. خود دوری از توجه و نظر الهی به عنایات الهی این بزرگترین عقوبت است، بزرگترین جریمه است. اونها که اهل عرفان و اهل معرفت و اهل شناخت والا هستند میگویند صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فرابک. اونها میفهمند قضیه چیست، چون سید الموحدین امیر المؤمنین فکیف اصبر علی فرابک، وای به حال اون که فراغ رحمت الهی باشند، فراغ توجه خداوند سبحان باشند. فرمود اینها پیمان شکستند، اولین کاری که کردیم رحمتمون از اینها سلب کرد. با اینها تعهد بسته بودیم معکم، حال میگوییم نیستیم با شما. لعن یعنی با شما نیستیم، لعن یعنی دیگه اون معیت رو ما برداشتیم، گفتیم اینی معکم، اما دیگه لا معکم، دیگه با شما نیستیم، بلکه شما رو دور کردیم از خودمون. لعناهم، ما اینها رو دور کردیم از خودمون و از رحمت خودمون. و جعلنا قلوبهم قاسیه، و قرار دادیم دلهای اینها رو قاسیه. کلمه قاسیه از ماده قساوت می آید و خود قساوت یعنی ضد اللینه. در لغت قساوه ضد اللینه است. لینه یعنی نرمش، یعنی نرمی. شخصیت بزرگواری که فردا شب شب میلاد با سعادت اوست، وجود مقدس نبی مکرم در احوال و حالات و خلق اون بزرگ می بینید. قرآن می گوید فبما رحمت من الله لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله، چون رحمت خدا متوجه تو شده است پیغمبر، لذا لنت لهم، شما تمام وجودت لینت و نرمش است، رخسار تو مظهر نرمی رحمت الهی است، عمل کرد تو مستاق نرمش رحمت واسعی الهی است، تو مستاقی هستی برای رحمت رحیمی و رحمانی خداوند سبحان. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اساسا تو برای تمام وجود رحمتی بزرگ و عظیم هستی برای تمام عوالم یا رسول الله. فبما رحمت من الله لنت لهم، چون رحمت آمده است لذا لینت می آید، اگر رحمت برود چه می آید؟ قساوت می آید. خیلی رابطه، رابطه دقیقی است. در سوره مبارکه حدید عرض می کردیم در زیر این آیین شریف خدمت آیان عزیزان زمانی که خب فرمود اون ندا را داد، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا زمان اون نرسیده است که برای اهل ایمان که این دلهاشون بر خدا خاشع بشن؟ ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، و برای اون که از خدا نازل میگرد دیگه وقتش نرسیده است؟ دیگه آیا این زمان فرا نیامده است؟ خب وقتی که روی نیمه دیوار است و به هر حال خانه همسایه دارد میخواند اون قاری با اون صوت زیبا، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، یه مرتبه جناب جنید لگدی زد بر نردبان، انداخت نردبان را از اون طرف، گفت الان حال وقتو، الان رسیده است اون زمان که این دل سنگ جنید برای خدا لینت پیدا کند. رفتیم ما، خب آواز اون شنیده اید، دم از اون مقامی زده است که سلطان العارفین شده است، برای خود به اون مقام رسیده است. یا اون که حکایت فضیل عیاض میگویند که انگامی که خب قصد طریق میکرد و قافله میزد و قطاع طریقی بود نامی، انگامی که شبی به قافله زده است و اهل پیرمردی از اهل قافله دارد میخواند علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، یک مرتبه این صدای هر در دل سنگ جناب فضیل اثر خودش میکند، فریاد برآورد الان قد هان وقتو، الان اون زمان رسیده است، اهل قافله در امان باشید، بگویید دیگر در این وادی فضیلی وجود ندارد. اون مسیرش به اونجا میکشد که بزرگی از مردان دل میگردد و فضیله ایاز معروف است. دنباله همین آیه که عرض کردم که لطافت ها درش وجود دارد، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، دنباله آیه دارد فاصله دارد تا اونجا که ثم قست قلوبهم، نقطه مقابل قساوت صدر آیه آمده است که خشیت است. دل و وجود انسان و روح آدمی یا لینت و خشیت دارد یا قساوت دارد. قساوت نقطه مقابل این دوست. القلب الخاشع، اون دلی که خشوع دارد للحق، القلب الخاشع للحق و ما یتأثر من الرحمه، این دل رو میگویند دلی که لینت دارد. ضد این دل دلی است که القلب القاسی، اون روحی که قساوت داره، هیچ نرمشی ندارد، هیچ حق پذیری ندارد. اینی که داریم در رسال معصومین علیه السلام، خدا نکند چه روح و جانی با اونجا برسد که فرمود اعوذ بالله من قلب لا یخشع، پناه می‌بریم به خداوند سبحان از اون دلی که خشوع ندارد، از اون دلی که حق پذیری ندارد. اون که از حق میگویند هیچ تأثیر در این دل ندارد. اون که از رحمت برای او میگویند او قساوت دارد، او درشتی و غضب. فظ و غلیظ القلب فرمود آیه شریفه، ولو کنت فظا غلیظ القلب، اینی قصی خود قرآن بازگوش میکند، فظ و غلیظ القلب، اون کسی که سنگین، اون کسی که بدنما و بدچهره، اون کسی که هیچ اثر رحمت در عمل کرده او وجود نداره، مستاقیست برای غضب. فلو کنت فظن غلیظ القلب لانفظوا من حولک، پیغمبر مردم میرن دورت نمیگیرند، شما چون اینطور نیستی دور شما، لطف کن لطف که آزاده کنی برد حلقه به گوش، شما حلقه به گوش کردی آزادگان عالم را با این شیوه عملی که داشتید. پس خود قساوت گاهی حتی در قرآن کار به اونجا میکشد که خداوند بازگو میکند کل حجاره او اشد و قسوتن، دل قاسی رو خداوند به سنگ تشبیه میکند، همون گونه که ناله در سنگ نکرده از تأثیر، تو تأثیر نکردی، همون گونه که نرود میخواهنین در سنگ، در خیلی از دلها هزاران حرف خوب هم که بزنی سر سوزن اثر نمیکند. خدا کند که دل به این مقام نرسد. عزیزان اگر به اینجا رسید دیگه پلومه، ختم الله علی قلوبهم. اگر دل به قصابت برسد، اگر دل به اونجا برسد که حق پذیر نباشد، دیگه چه فایده، چه میتوان کرد، چه میتوان خانه دل ما را از کرم امارت کن، پیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی، دین و دل به یک دیدن باختی و خرسندی، در غبار عشق دل چه بود پشیمان. زیبا گفته است مرحوم شیخ بهاءالصافی عابد جامی، زین چراغ روحانی تا دمی بیاساییم، زی از غبار جسمانی دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در غبار عشق دل کی بود پشیمانی، خانه دل ما را از کرم عمارت کن، بیش از اون که این خانه رو به حد به ویرانی. خدایی نکند که این دل رو به ویرانی بگذارد و قساوت بر او حاکم گردد. فرمود اینها به دنبال این عمل کرد پیمان شکنی که با خدا داشتن، خدا از رحمتشون دور کرد، دور شدند از رحمت، نتیجه شد و جعلنا قلوبهم قاسیه، خداوند قلوبشون را قاسیه کرد. می فهمد خب خدا دلشون قاسیه کرد، خودشون که نکردن، نه، این جعلی که خداوند فهمد این جعل تکوینی است، قانون طبیعت این است، وقتی که خداوند در آب این آب جوش رو خدا درش قاسیه تو سوزندگی قرار داده است، خب منی که میدانم میریزم رو تن خودم، من ریختم یا خدا تن من رو سوزنده است؟ خب بگید خدا آب جوش رو آب جوش کرده است، پس خدا سوزنده است ما را. بله این اسناد به کی باید بدیم؟ خداوند در شراب اثر سکر قرار داده است، اگر کسی شراب میخورد مسکر است، اون حالت سکر رو در وجود انجام میده، بعد ممکن است هزار جنایت انجام بده. خب پس بگیم این جنایت که انجام شده چون خدا در شراب سکر قرار داده است، منم شراب خوردم، پس این کارها پای خداست. نه، اینا جعل تکوینی است، اینها قرار داده است که خدا قرار داده است. از امتناع و بالاختیار لا ینافی الاختیار، هیچ امتناع اینها منافاتی هم با اختیار ما ندارد. منی که میدانم آب جوش است میریزم بدنم میسوزد، اونو که میداند شراب مسکر است میخورد و اون جنایت رو انجام میدهد به دنبال اون. این خب خداوند سبحان جعل تکوینی کرده، یعنی مردم بدانید در شراب این اثر وجود دارد، خلائق بدانید این آتش سوزنده است، پاتون تو آتش گذاردید میسوزاند، این آب این خاصیت را دارد. خدا این خواص رو قرار داده است، جعل الهی است، اما کی این جعل رو میکشد؟ ما می کشیم این جلو به سوی خودمون. فرمود و جعلنا قلوبهم قاسیه، عمل کرده پیمان شکنی با خدا نتیجه اون قساوت قلب است. کسی که پیمانش با خدا می شکند از خدا فاصله می گیرد، فاصله گرفتن از خدا نتیجه اون است که دل قساوت پیدا می کند. قساوت دل هنگامی که آمد کار تمام است، دیگه هیچ نورانیتی بر این دل وارد تأثیر نیست، خب تأثیر پذیر نیست دیگه، اصلا هیچ محلی برای خیر و امید نیست، نمیتوان دل بست به این دلی که این چنین شده است به اینجا رسیده از کارو. فرمود ما نتیجه اعمالشون این بود که دلهای اینها رو قاسیه کرد. خب اینها چه میکردند و به کجا رسید کار اینها که اینطور بودند؟ این یهودیان پیمان شکن چطور پیمانشون با خدا شکستند و میشکنند؟ یو حررتون کلمه ام مواضعه، اینها تحریف کردند کلام خدا و سخنان خدا را، از اون مواضع و جایگاهی خدا برای وحی قرار داده بود، از آن مواضعی که نازل کرده بود خداوند آیات تورات را، اینها بیرون کشیدند، این مطالب را جابجا کردند. یحرفون الکلم، کلمه یحرفون حرف یحرف و تحریف مصدر باب تفعیل قضیه. خب با واژه تحریف آیان بدون آشنا هست، آی مطلب ما را تحریف کرده است این روزنامه، آی سخنرانی را تحریف کرده، این تحریف را الان ما میبینیم میشنیم. در مورد کتب آسمانی بحث تحریف وجود دارد که این قضیه در مورد تورات الان خداوند دارد اینجا در مورد تورات مطرح میکنه، در مورد انجیل وجود داره که این دو کتاب آسمانی میگویند تحریف شده است. حال این به چه شیوه است؟ اولا خود واژه تحریف از ماده حرف میآید، خود کلمه حرف در اون تقسیماتی که شنیدید در ادب وجود دارد، به هر حال الکلمتو علی ثلاثه اقسام، امیرالمومنین زیباترین گاهی از کردن در بحث ادبی بوده است، زیباترین تعریفی که ما در تمام ادبیات دنیا می توانیم داشته باشیم برای اسم و فعل و حرف همان است که وجود مقدس امیرالمومنین گفت. این تمام دنیا چه فارسی چه انگلیسی چه هر زبانی رو نگاه کنید، الکلمتو علی ثلاثه اقسام، کلمه سه بخش بیشتر نیست، یا اسم است یا فعل است یا حرف است. امیر المومنین وقتی اومد تقسیم کرد اینا فرمود الاسم ما انبع عن المسمى، اسم آن است که شما را از مسمایی خبردار میکنند. میگویید آب، احساس میکنید وضعیت آب تو ذهنتون، وجود ذهنی آب میاد، وجود لفظیش میگید، وجود ذهنیش میاد، بعد میرید دنبالش وجود عینیش هم پیدا میکنید. میگویید مثلا فرض بفرمایید میوه، میگویید درخت، میگویید اسم کسی را، زیدی را، امری را، و اینها اون وجود خارجی با اسم میاد در ذهنتون منتقل میشه، اونگاه میرید خدمت آقا زیارتون میکنید. الاسم ما انبع عن المسمى والفعل ما انبع عن حرکت المسمى، فعل آن است که شما از حرکت مسمى خبردار میکنه، یعنی به شما میگن که رفت، چی رفت؟ همون زیدی که گفتید رفت، رسید، چی رسید؟ اون میوه سیبی که رو درخت میگفتید آن رسیده است، وقت خوردن اون. شما فعل رو به انواع مختلف فعل اسناد میدید به اون مسمى، حرکتی فعلی نقلی انتقالی در اون مسمى سیل میشه، فعل علی آمد حسن رفت تقی خورد نقی برد، اینها تمام میشه اسم و فعل. برای نهاد گزاره در فارسی مبتدعون زیدون و آزرون، خبر انقل فزیدون آزرون من اعتذر، مبتدا خبر عربی، خلاصه کار اینچنین میشه. این دو اینها تعریف امیرالمومنین علیه السلام است در ادب. سومین کلمه را امام فرمودن الحرفو، حرف آن است که هیچ موقعیتی در کلام ندارد، آن است که نه به اصطلاح مانند مسماست نه مانند حرکت مسماست، این جزء کلام و رکن کلام واقع نمی شود. حرف را حرف نامیدن لکونهی طرفا، بلازم که طرف کلام، طرف یعنی کنار، یعنی کنار واقع می شود، در متن نیست. آن که وجود دارد خانه است، مدرسه است، دانش آموز است. دانش آموز از خانه به مدرسه رفت. حالا شما ببینید دانش آموز از خانه به مدرسه رفت، حالا همون از و به رو برداریم، همون متمم رو برداریم، حرف اضافه رو برداریم، میگی دانش آموز خانه مدرسه، چیزی میفهمید؟ هیچ چیزی میفهمید. از و به اینها حرفند، هیچ نقش نه کاری انجام دادن، نه هیچی، نه دانش آموزن، نه فاعلن، نه مکانن، نه زمانن، هیچی نیستن، اما اینها طرفن، گوشه کلام قرار دارند، اما در این حال اینها ارتباط دهنده بین اجزا هم در اون تعبیر امیرالمومنین. حرف میاد این فعل و این اسم رو به هم مرتبط میکنه، اما هیچ نقشی هم نداره، طرف است.
خود کلمه حرف یعنی طرف، یعنی گوشه. دقیقا فهمونید مثلا معنا رو گفتم برای بیان کردن کلمه حرف. حرف و سمی الحرف و حرفا لکونه هی طرفا، چون گوشه واقع می شود، چون نقشی ندارد، حرف رو حرف می گوید. از همین ماده ما یه اصطلاحی داریم در بعد نظامی در سوره انفال بود که خب می دانید یکی از گناهان کبیره که در اسلام وجود دارد فرار از جنگ است. نام این در قرآن در لیست گناهان کبیره الفرار من از زحف، فرار از جنگ و مقابله با دشمن. در عرف امروز دنیا محاکمه نظامی است. اگر در حین نبرد نظامی پشت به دشمن کرد فرار کرد، اینجا بعضا اگر مسئولیت بالا باشه محاکمه صحرایی است. در عرف نظامی دنیا اینطور است. در اسلام پشت به دشمن کردن گناه کبیره است، فرار از جنگ گناه کبیره است. منطبق خودش تفسیر ماده دارد، الا دو جا مگر به دو نیت، الا متحرفن للقتال او متحیزن الافعه. متحرفن للقتال از ماده حرف میاد، مگر اینکه بخواهی جنگ را به کناره ها بکشی. اینو در جنگ تحمیلی این اصطلاحات رو یاد گرفته میشنیدیم، مگر عقب نشینی تاکتیکی باشد. مثلا میخواهی متحرفن یعنی میخواهی نبرد را به کناره ها بکشی، میخواهی جای دیگه من او متحیزن الافعه، یا خبر دادن اون گردان نیاز به کمک دارد، شما باید عقب نشینی کنید ببینید کمک اون بکنید. متحیزن الافعه، میخواهید خودتون رو به اون نیروی دیگر برسانید، و الا عقب نشینی گناه کبیر است. پس خود تحرف و تحریف یعنی چیزی رو از متن خودش و از جای خودش به کنار آوردن، به کنار کشیدن. تحریف یعنی یه معنایی را، یه حقیقتی را از جای خودش خارج کردن و برداشتن. این مطلب رو یحرفون الکلمه عن مواضعه، اینها اومدن به حقایق ناب به الهی و تورات را این یهودیان از جای خودش برداشتن، اینا به کناری بردن مطالب را، اینها تصرفاتی کردن. چه نامی که بحث تحریف مطرح می شود؟ عالمان می گویند که ما دو گونه تحریف داریم، تحریف یا تحریف لفظیست یا تحریف معنویست. مطالب شما نوشته شما مشخص، این سخنرانی شما رو ممکن است وقتی پیاده می کنند یه جمله تون بردارن مثبت رو نفی کنن، نفی رو مثبت کنن، میشه فرق بین کفر و ایمان، این میشه تحریف لفظی. ما گفتیم این چنین نیست، در مطلب نوشتن این چنین هست، این نیست رو هست کردن. گفتیم باید برود، نوشتن باید نرود، این یک نفی و اثباتش کردن، این شد تحریف لفظی، یه چیزی برداشتن چیزی گذاشتن در لفظ. تحریف معنوی آن است که در خود لفظ دست نمیزنه کسی، اما مراد و معنایی که در اینجا وجود دارد عکسش میکنه. آه این مراد نیست، این مطلب این نبوده اصلا، این بوده است. به اونجا که دل محرف میخواهد مطلب رو منتقل میکنه، این میشه تحریف معنوی. و ظاهرا در تورات و در انجیل متاسفانه هر دو گونه تحریف وجود دارد. در تورات بعد از موسی کریم و در انجیل بعد از عیسی علی التاسف، در بین یهودیان و مسیحیان تورات و انجیل دوچار تحریف به هر دو نوع اون میگردن، هم دوچار تحریف لفظی میشه هم معنوی. به این معنا که از تورات میکاهند، کم میکنند، بخشی از تورات رو تورات اصلا بر میدارن یهودیان، مدتی تورات نیست در بین بنی اسرائیل، تورات رو بازنویسی میکنند، منتها بخشی از اون رو دیگه نمیآورند. اون مواردی که یلزم من وجودهی عدمه، لازم میاد از بودنش نبودنش، یعنی اون مواردی که حکم به نسخ منسوخ بودن تورات داره، اون مواردی که اعلام به بشارت به وجود مقدس نبی مکرم اسلام خاتم انبیا حضرت محمد رسول الله خواهد بود، این بخش ها برداشته می شود از تورات. بخش هایی که مربوط به معاد از تورات موسی برداشته شده است، کم شده است، نیست. ما مباحث معاد نداریم اصلا. گویا می ترسیدن یهودی ها صحبت معاد و آخرت بکنن. ما در مجموعه آیات تورات، اسفار پنجگانه توراتی که امروز تحریک شده در بست ماست، ما بحث معاد نداریم اصلا. بس عالم آخرت نیست اصلا. شک می کنه انسان مقدار کسانی چیزی مطلب کجاست، چرا اینطوریست؟ بخشی کم کردم، بخشی افزودم، اضافه کردم. شما نگاه کنید، بنده حیا میکنم از اینکه بعض از مطالب رو بگم، آنان که ممکنن بگو روبرو شدم. یه زمانی عرض کردیم خدمت آیان از ایران، خدای رحمت کند جمعی اون کسانی که اینها پیوستند در تل تاریخ در جلگه بزرگ مردان الهی رفتند، اما آثارشون و نامشون باقی ماند و خدمات اونها رو اهل فضل و علم. این نبا یعرفو ذل فضل من الناس ظهوره،
صاحبان فرض میفهمن اینا چه خون دلی خورد. شیخ محمد جواد بلاغی نجفی که اومد رفت 6-7 سال بین یهودیان مسلط کامل به بانی تورات و زبان عبری، چون میدانید یهودیان زبان مقدس تورات رو به کس و نامحرمان تعلیم نمی کنند. اصفار است، اسم تورات اصلا ناموسه، ناموس شده دست کسی مثل ما شما نیست که هر که قرآن میخواد بفرماید بیا تقدیم میکنیم این طرف اون طرف به تمام عالم بره همه جا بخونن قرآن رو زیر رو کنن مطالبش نگاه کنن هر کی دارم بیا ماما بزنن. در تورات این بحثا نیست، این حرفا نیست. در ایام ابتدا محرم بحث تابوت سکینه و اینها رو مطرح کردن که تورات جاش کجاست. برای ماهی سالی اگر باشد عیدی فصلی تورات رو از اون تابوت مقدس دریارن جای دست به دستی بگردن الوانشو باز بزنن سر جاش. بلا بالا خوندن این طرف اون طرف نیست تورات، از آجاش این چنین نیست، برخلاف قرآن است، برخلاف دیگر کتب است. حالا شما در همین تورات اگر بیاید و به حال خلاصه کار نگاه کنید میبینید یه مطالبی وجود دارد که عجیب موجب تأثر و موجب ناراحتی است. چه اتهاماتی به انبیاء اعظام الهی. متاسفانه گاه میبیند انسان در بعض از بخشهای تورات، من عرض کردم خیلی نمیشه خیلی مطلب رو هم روشن کرد، مرحوم شیخ محمد جواد بلاغی در الرحلت المدرسیه یه قطعی گوشهاشو باز کرده است. الرحلت المدرسیه یا مدرسه سیار به پارسی ترجمه شده است، مدرسه سیار این کتاب. یه میزگردی تشکیل داده است و آمده است به نقد و محاکمه کشیده است تورات را، انجیل را، قرآن را. اومده است اینها را به اصطلاح همون گفتگوی بین تمدن‌ها رو به شکل کتب آسمانیش برقرار کرده است. مرحوم شیخ محمد جواد بلاغی به شکل صحیح استفاده این کلمه اومده درست این کار رو 70 سال قبل انجام داده است. که اینها تقارن و وحی‌شناسی به اصطلاح پارالل و موازی باشد. ببینیم اینها چی رو بندی کنید. وقتی کار به اونجا میکشد که نعوذ بالله و استجیر بالله میفهمید که جناب لوط به دختران خویش نظر دارد. نعوذ بالله، چی میماند از دین؟ چی میماند از نبوت؟ قطعا کسانی که میخواهند به دخترانشون نظر داشته باشن دوست میدارن این مطالب در تورات باشن که خب اقتدا کنن دیگه. برای من بیش از این دیگه عرض نمی کنم، برای مرز پا رو جلوتر نمی گذاریم، در همینجا متوقف می کنم. چرا اسناد شرب خمر به کی؟ به فلان پیغمبر؟ یا مثلا داستان ها و اباطیلی که الان موجوده، الان موجوده در تورات، اینا رو کسی نمی‌تونه که محوش کنه الان که هست، یا در خود انجیل مطالبی که خلاصه کار اتهاماتی به حضرت عیسی اون هم با چشی به یا به مادر بزرگوارش یا مسائل دیگه که اینها تمام خلاف منطق و عقل و نصوص صریح وحی و مشخص است. اینها بافته ها و مجعولات و افزودنی هایی است که به ساقط تورات و انجیل مقدس افزوده شده است. یک بخش از تحریف کم کردنی است، یک بخش از تحریف افزودنی است. اینها تحریف لفظی است. یک گوشه از تحریف تورات و انجیل تورید تو به اصطلاح تحریف معنوی است. ببینید ما همینجا مطلب رو داخل پرانتز نسبت به قرآن این بحث رو مطرح میکنیم. آیا قرآن تحریف شده است یا نشده است؟ یکی از مباحثی که در طول تاریخ مفصل مطرح بوده و آیان اهل سنت هم به شیعه اینو خیلی اسناد دیدن که شیعیان غالب تحریف هستند، میگویند قرآن تحریف شده است. این بحث مطرح بوده است، از دیرباز مسئله بسیار بحث برانگیزی بوده است. ما به طور کلی معتقدیم که سر سوزنی از کلام خدا از ابتدا سوره مبارکه هم تا انتهای ناس، آدمان بزرگ شیعی، محققان بزرگ قرآنی شیعی، از شیخ طوسی گرفته، از طبرسی گرفته، از تا امروز بزرگان و محققان و عالمان و مفسران و آگاهان علوم قرآنی اعتقاد را دارند که سر سوزنی نه از قرآن کم شده است نه به قرآن افسوده شده است. وابش عوض نشده، تبدیل به سمه نشده، هیچ حرفی از قرآن نه کاسته شده است نه افزوده به ساحت قرآن کریم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، چیزی جز این نیست. قرآن مسئول از هر دستی است. خداوند سبحان این کلام رو حفظ کرده است، حفظ الهی شامل حال این قرآن در طول تاریخ بوده است و اون شیوه عملی که پیغمبر عمل کردن، اون مسئله کتاب وحی که پیغمبر داشتن کاتبان وحی بنویسند، اونگاه اون دستورات حفظ اولیه‌ای که پیغمبر دادن به امت برای حفظ زهرالغرب قرآن، اونگاه یکی کردن قرآن، جمع‌آوری قرآن، خدمات وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام، زحمات اطراف و دیگرانی که در این باب کشیده شد، قرآن رو کاملا مسئول و محفوظ. حتی شنیده وقتی که در ذیل آیه شریفه ان الذين يكنزون الذهب والفضه وقتی این آیه رو می‌خواستن بنویسن کاتبان وحی، وقتی که اومدن به یه واو رو قبل و بعد این آیه اومدن تبدیلش کنن، ابی ابن کعب شمشیر کشید گفت به خدا قسم گردن همتون می‌زنم اگر این واو رو بخواد جابجا کنه. این واو همینجاست، این ربطی نداره به یهود، این آیه شریفه، این مال مسلمان‌هاست. چرا می‌خواد ربطش بدید به یهود؟ اگه این واو باشه نباشه این معنی رو فرق می‌کنه. حالا مثلا به عنوان یه کاتب وحی، این حمیت و این قدرت و این حمایت رو خداوند نسبت به قرآن و اسباب متفاوته بعض فرمود و عنایت فرمود. لذا ما قائلیم که قرآن به هیچ وجه من الوجوه تحریف لفظی ندارد. اگر زمانی آقای بزرگواری قلمی بر کاغذ بردن چیزی نوشتن، مثلا فرض بفرمایید فصل الکتاب فی تحریف کتاب رب العرباب، فصل الکتابی نوشتن دو کتابی مبنی بر تحریف مثلا در قرآن نوشتن ولو از عالمان شیعی، خب کار به اونجا کشید که خود اون آقای بزرگوار احساس اشتباه کردن، به هر حال فهمیدن که این چه کار نابجایی بوده است، دستور جمع‌آوری کتاب، نابود کردن کتاب رو دادن. ولو این بهانه شد برای بعضی ها که اگر یک کسی مثلا یک کاری انجام داده است و خود اعتراف به نابجا بودن این عمل میکند، این رو اسناد به کل شیعه بدهن بعد موجب اختلاف و مشکلات باشد، اما اینطور نبوده است هرگز. اگر زمان حاجی نوری مثلا مرحوم محدث نوری چنین کاری رو کردن، خب بعد هم مسائل وجود داشت و برحال مشخص بود که به هیچ وجه من وجود خود ایشان هم در آثار دیگرشون در مطالب دیگرشون اثبات این معنا نمی کنند و نفی این قضیه کردن. بزرگان شیعه هم که اجماع دارن، اتفاق دارن، مشهور همین است و چیزی جز این نیست. منتها در قرآن یه بحث وجود دارد، ما بحث تحریف لفظی اصلا در قرآن نداریم، اما بحث تحریف معنوی در قرآن هست. بحث تحریف معنوی در قرآن هست، یعنی این که این آیه کجا نازل شده است، این آیه کجا نازل شده است. حالا ما ببینیم میگویند کجاست این آیه، شأن نزول این آیه کجا بوده است، حال میگویند کجاست. این بحث وجود دارد. این که فرض بفرمایید شنیدید مثلا در زیل آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، در زیل آیه ولایت ولی شما خداست، رسول است، اون کسانی است که ایمان آوردند، اقامه نماز میکنند، زکات میپردازند و حال این که در رکوع نماز هم. خب چیست این آیه؟ خب این آیه مشخص است، به هر حال گفتن بزرگان صاحبان فن در شأن نزولش که خلاصه کار کارت اونجاست که برو ای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دارد از کرم که دارد. این خب در بیانش تأملی نیست در نزد آگاهان. حالا بیاد فرض بفرمایید فلان آقا مثلا معاویه بن ابی سفیان در یه زمانی فلان کس بیان آقا پول بریزن به سر زید و عمرو، معاویه بن شعبه پیدا بشه، ده کسی پیدا بشه، حالا تاجری باشد، بازرگان حدیث باشد، که بیاد 5 تا حدیث در زید آیه جعل کنه که این آیه در شأن فرزند مثلا ابو سفیان نازل شد، این آیه در شأن فلان خالی میشه. این تعریف معنوی است. تعریف معنوی اینه که ما بخوایم مسیر آیه را از جای خودش از این در خانه ببریم در اون خانه، از این شجره مبارکه بریم به اون شجره ملعونه. این میشه تحریف معنوی قرآن کریم، که ما حقایق قرآن رو از مجرای خود بخواهیم خارج کنیم. تحریف معنوی در تورات بوده است، در انجیل بوده است، به این معنا که عرض میکنم در باب قرآن هم بعضن خواستن بعضی چنین بکنن، اما خب اون اصالت و صیانت قرآن کریم اجازه اون نداده است که معنا جذب اون حقایق بشود، بلکه خود حقیقت قرآن گویاست، کتاب مبین است، کتاب ناطق است، لدینا کتاب ینطق بالحق، خود قرآن میتواند یفسر و بعضه و بعض میتواند سخن بگوید و حقایق خودش رو بازگو کند و روشن کند و خلاصه کار مچون کسانی که میخواستند چنین کارها بکنند و تحریفی را بر قرآن تحمیل کنند نیز بگیرند. این تحریف معنوی است، اینی که احیانا مثلا یه لفظی در قرآن باشد اما اون الان در جامعه معناش نباشه. اون معنا من نمیخوام این بحث رو باز کنم چون ممکنه تالی فاسد داشته باشد، خیلی برای جمعی آجان عزیزان نافع نباشه این بحث. زمانی در سالیان قبل مرکزی بود و برحال خارج از استان برحال بحث هایی بود داشتیم در کزان شده، اونجا این قضیه فنیتر بررسی میشد که بعض از الفاظ در قرآن کریم وجود دارد که ممکنه الان در جامعه ما اون لفظ نباشه. آیا ما علم الان به چه میگوییم؟ قرآن علم را به چه میگوید؟ حکمت در قرآن چه معنا دارد؟ ما از حکمت الان در جامعهمان چه استفاده میکنیم؟ توحید در قرآن چه معنا دارد؟ توحید اصطلاحی ما چیست؟ یه فرقهای اینطوری ممکنه باشه، اما اینها به معنای تحریف قرآن نیست، اینها بحث تحریف نیست. ممکنه ما در بعض از مفاهیم از قرآن فاصله گرفته باشیم، این گروه اون گروه مسلمان از قرآن فاصله گرفته باشن در بعض از مسائل، اما اینها به منزله این تعریف تحریف کلام خداوند نخواهد بود و خلاصه کار مخالف و موافق و اون تضارب آراء مشخص کننده این قضیه خواهد بود و مشکلی در این باب نیست. اما متاسفانه این قضیه در مورد تورات بود، در مورد انجیل بود، خیلی از حقایق و لطائفی که در تورات و انجیل وجود داشت اینها رو تحریف کردن، اینها را از جایگاه خودش یهودیان و مسیحیان سلخ کردن، سلب کردن و در موارد دیگر اینها رو وارد کردن. عرض کردم اگر توضیح بیشتری در این باب آیان عزیزان بخواهن به شکل تحلیلی مطالعه و بررسی کنن، مقارنات بین کتب سلامی این کتاب وجود دارد، رحلت المدرسیه مرحوم بلاغی وجود دارد، الهدى الی دین المصطفی دو جلد وجود دارد، اینها کتاب هایی است که به این بحث عالمان دینی ما پرداختن و توضیحات کافی رو در این باب عالمانه و محققانه بازگو کردن و روشن شده است. فرمود اینها یحرفون الکلم عن مواضعه، اینها تحریف کردن کلام خدا و سخن خدا را از موضعش و نتیجه اون که و نسو حظا مما ذکروا به، اینها متاسفانه نسیان در اینجا به معنای ترک است علی القاعده، اینها ترک کردن، محروم شدن از اون حظی که خداوند سبحان و از اون بهره‌ای که برای اینها متذکرشون شده بود و برای اینها داده بود و نتیجتاً کار به اینجا کشید. و لا تزاوتتلو علا خائنت منهم الا قلیلا منهم، و خداوند سبحان همیشه لا تزاوتتلو علا خائنت منهم، خداوند همیشه بر کلمه خائنه در اینجا دو احتمال دارد، یه معنای مصدری دارد یه معنای اسم فاعلی دارد، خائنه به معنای خیانت، خائنه به معنای خود خائن، النفس الخائنه بود موصوفش حذف شده باشد، در این صورت صفت مذکور است. فرمود خود لا تزال تتل و پیغمبر تو دائم مطلعی اما خائنت منه، شما آگاهی ولی اینکه چه کسانی خیانت کردن، همونطور که خدا آگاه است و مطلع است، خدا شما را آگاه و مطلع کرده است ولی اینکه چه کسانی به چه شیوه خیانت در تورات کردند، چه چیزها را از چه جایگاه هایی برداشتند و این کار به دست پیروان این دو کتاب چگونه شکل گرفته است. البته اینجا سخن در رابطه با یهودیان است و بحث تورات است، آیه بعدی انجیل را مطرح می کند خداوند. الا قلیلا منهم، کمی بودند از یهودیان که دست به این کار نبردند، جماعت کثیری از اینها متاسفانه دامن و ساحت کلام خدا رو آلوده کردن، به اینها با کاستی ها نقصان ها و تحریف ها شد چنین عمل کردی داشتن. الا قلیلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين، اما پیغمبر در این حال اینها بد عمل کردن دین یهودیان، شما هم امروز با این بنی اسرائیل و یهودیان برخورد دارید، اون چه خدا از شما میخواهد چیز دیگری است، فاعف عنهم، پیغمبر شما عفو کنید اینها رو، واصفح و شما صفح کنید. کلمه عف در لغت به معنای ترک است. در آیه بعدی میاد بحث جالبی دارد، شاید نرسیم این امشب خدمت آیان عرض کنیم، خود عف به معنای ترک، این که خداوند سبحان عف میکنه یعنی چه میکنه؟ یعنی دستور منع پیگرد قانونی میدهد، وقتی خداوند گناه کسی رو دیگه بنا ندارد تحریم کنه اینش عف اعلام، خداوند کثیر العف یا کثیر العفو یا حسن التجاوز، یعنی خداوند میگذرد از گناه، گناه را همونجا مخدومه پرونده اعلام میکنه، این میشه عفو الهی. خود عفو در لغت عفا یعفو به معنای ترک کردن و رها کردن و گذاردن است. فعفو عنهم، پیغمبر بگذار، ترک کن، ترک مخاصمه کن، شما ترک کن. وصفح، کلمه صفح با صاد در لغت، این وقتی که بعد از عف میاد این معناش معنای ترک، این صف هم معنای ترک دارد، اما وقتی با عف میاد یه ترکیب جالبی رو درست میکنه. در سوره مبارکه نور هم این بحث وجود داشت، فعفو اهل ایمان، عف کنید، صفح کنید، الا تحبون ان یغفر الله لكم، آیا نمیخواد شما خدا را خدا شما را ببخشد؟ ببینید عزیزان، ما نسبت به مثلا کینه‌ای که به کسی داریم، نگرانی و ناراحتی که از یکدیگر داریم، گاه عف میکنیم، این میگن آقا بیاید آقا بس هست بده است، یا دوتا مؤمن دوتا مسلمان و خلاصه پیغمبر گفتن اگر شما بیش از 40 روز باشد نماز روزتون دوچار مشکل است، از این مطالب هم گفته میشود و بیاید آقا با هم پیمان محبت ببندید و به کنار بگذارید این نقار ها و کدورت ها را، عفو کنید همراه، در عفو لذتیست که در انتقام نیست. خب گاه ممکن است شما کدورتی از کسی دارید عفو میکنید، میگه بخشیدم به خدا بخشیدم، اونم میگه من شما به خاطر خدا بخشیدم. اما شما فردا اگر هم رو دیدید در کوچه مثل همان دو سال قبلید با هم یا مثل 20 روز قبلید با هم، اگر مثل دو سال قبل بودید درود خدا بر شما باد، اگر مثل 20 روز قبل بودید، مثل 10 روز قبل بودید، اینجا شما عفو کردید اما صفح نکردید. عفو به دنبالش باید صفح بیاد. یعنی شما ممکنه زبانا میگید و واقعا هم خب به هر حال از خدمتتون میگذرید از جرم کسی، اما داخل نفس شیء در دلتون یه چیزی است، وقتی این آقا رو میبینید مثل قبل نیست دیگه، اون انتقام رو براتون نداره دیگه، اون شخصیت رو براتون ندارد، اون محبت و دوستی رو نمیتونید داشته باشید. اینجا صفح نکردید. قرآن میگه این درست نیست. اگر عفو کردید دنبالش چه بکنید؟ صفح. یعنی شطور دیدی ندیدی، مانند روز اول ما از اول شروع کردیم با هم پیمان را. فعفو وصفهو الا تحبون ان یغفر الله لكم، اگر میخواید خدا شما رو ببخشه باید اینطور با هم رفتار کنید، نه تنها عفو کنید بلکه صفح کنید. به این شکل پیغمبر فعف عنهم، از اینها بگذر، کینه اینها رو پیغمبر در دل نداشته باش. ان الله يحب المحسنين، این یه نوع احسان است به خداوند، محسنین رو دوست می‌داره. توجه دارید اون چه خداوند در اینجا به پیغمبر میگوید، این که عفو کن از این یهودیان، بگذر و چینه اینها در دل نداشته باش. اینجا خداوند پیغمبرش رو نمیخوانه که پیغمبر اینها رو عفو کنه اگر تحریف کردن و خوب کاری کردید، حالا نازش است به شما چه. این بحثی نیست. انبیاء الهی هیچگاه رو به اصول ثابتشون معامله با کس نمی‌کنن. عفوی که پیغمبر مکرم اسلام دارن، گذشته اغمازی که رسول خدا دارن، در مورد حقوق خودشون، نه در مورد حق خدا. در مورد حقوق الهی کسی حق گذشت ندارد، ما که نمیتونیم رو حقوق خدا معامله کنیم. ما اگر بحثی میتوانیم داشته باشیم در حقوق شخصی خودمون میتونیم عفو کنیم و اقباس کنیم. پیغمبر اینا اگر به شما بدی کردن، این یهودیان اگر زشتی کردن، تهمت زدن، ناسزا گفتن، اسم شما رو حذف کردن، خیلی کارها انجام دادن، شما شخصا با اینها سماحت کنید، جود کنید، شما با تسامح با اینها برخورد کنید، بگذرید از اینها. اما نه به این معنی که خطای اینها رو بپذیرید مطلب تمام. این عفو و صفحی که خداوند میگوید به پیغمبر مکرم اسلام در باب حق شخصی نبی مکرم است. این اون حالت خاص و عظمت وجود و مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. آه. و اون مشی و شیوه عملی رسول خدا اقتضاء و عفو و گذشت و اغماز رو در مورد حقوق شخصی خودش میکند که پیغمبر در طول عمرم همینطور عمل کرده، با دوست و دشمن همینطور عمل کرده. فبود فعف عنهم وصفح ان الله يحب المحسن. و من الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. این مشکل به این ابتلا به دامن نصارا هم آمد. از نصارا هم کسانی بودند که گفتند انا نصارا، ما نصارا هستیم. کلمه نصارا جمع نصرانی است. به پیروان جناب عیسی نصرانی میگویند. چرا؟ دو دلیل دارد. یک این که زادگاه و محل تولد حضرت عیسی شهر ناصره است. شهر ناصره است در فلسطین اشغالی. شهر ناصره زادگاه عیسی است. عیسی را عیسی ناصری میگویند به لحاظ اینکه زادگاه اون ناصر است، و یهودیان را نصارا میگویند چون منسوب به عیسی ناصری هستند، چون زادگاه عیسی شهر ناصر است. احتمال دیگر این که یهودیان را نصارا میگوید قرآن از چه باب؟ از باب این که و قال من انصاری الی الله، جناب عیسی زمانی رو کرد گفت کیست من انصاری، یار من به نزد خداوند به سوی خدا کی یار ما میشود. و قال الحواریون نحن انصار الله، حواریون گفتند ما انصار خدا هستیم، آمدیم در خدمت عیسی باشیم. به لحاظ این که عیسی نصرت طلبی و ناصر طلبی کرد و اینها اعلام هماهنگی کردند، لذا به پیروان عیسی ناصری میگویند، اینها را نصرانی و نصارا میگویند. این دو احتمال در لغت وجود دارد که احتمال اول شاید قوی تر باشد. انا نصارا اخذنا ميثاقهم، ما با نصارا هم عهد بستیم، پیمان بستیم، برهان اومد، انجیل اومد، مطالب اومد، عقل اومد، همه چی اومد. اما متاسفانه عیسی اینها هم باز بعضی هاشون نسو، اینها هم حظم به مذکر رو به فراموش کردن این حظ رو بهره که خدا از وحی به اینها داده بود و تذکرشون داده بود، و پیمان شکنی کردن با خداوند سلطان. یهودی پیمان شکنی کرد، دید اون چه دید. مسیحی پیمان شکنی میکند، نتیجه اون میشود فاقرینا بینهم العداوة والبغضاء. کلمه اقرینا از ماده اقرا به معنای الفاق،
به معنی یه چیزی رو متصل به چیزی چسباندن. فاقرینا بینهم العداوه و البغضا، بین اینها عداوت و بغض الی یوم القیامه، تا خود روز قیامت باقی میماند. مسیحیان تا روز قیامت با یکدیگر بغض و کینه دارند، به جان هم میفتند مسیحیان به لحاظ پیمان شکنی که داشتند و عدم صلاحیتی که نشان دادن. این تسری دارد، این وضع به این شیوه گویا همیشگی خواهد بود و عداوت بین اینها ایجاد میگردد. خداوند دارد یه خبری رو مطرح میکند تا قیام قیامت. فرمود فاقرینا بینهم، نتیجه این پیمان شکنی متاسفانه آن است که عداوت و بغض میآید. اون کلمه عداوت و بغض هر کدام یه خصوصیتی رو میرساند. بغض با اون کینه نفسانی میگویند، عداوت به عمل کردی است که بر اساس اون کینه پیش میاد. خود عداوت از ماده عدوه، عدو به معنا دویدن است. وقتی که کسی بر اساس کینه های درونی حرکت میکنه که نیشش بزنه، زهرش بریزد، این میشه عداوت. وقتی عداوت در درون است این میشه بغض. بغض اون کینه درونی است، عداوت کینه است که در مقام عمل داره دیده میشه. قرآن فرمود بین اینها بغض و کینه ایجاد میگردد تا روز قیامت. و سوف ینبئهم الله بما کانوا یفعلون، و خداوند به زودی اینها رو خبرشون میکنه که چه کردن با حکم خدا و قانون خدا. حالا اینجا من قدری سریعتر گفتم، برام میخواستم برسم به یه جمله مزایای بعد بگم، قدری اجمالا بحث رو مطرح کردم. یه جمله بگم که آیه قبل تمام باشه. خداوند نتیجه دو پیمان شکنی را چنین فرمود، اونها که پیمان شکنی کردند آن است که متاسفانه قساوت دل می آید و دوری از رحمت خدا براشون. مسیحیان که پیمان شکنی می کنند، دست بر انجیل می برند، مشکلات ایجاد می کنند، نتیجه می شود که بین اینها عداوت و بغض می آید. سنت خدا یکیست. اون عمل کردی که یهودیان داشتن اگر مسلمان ها داشته باشند نتیجهش همان است. یعنی اگر مسلمان هم پیمانش با خدا بشکند، نتیجه اول آن که ملعون می شود، دوم آن که دلش سنگ می گردد. فرقی نمی کند، مسیحی و مسلمان ندارد، یهودی و مسلمان ندارد. مسیحی پیمانش با خدا می شکند، نتیجه می شود که بغض و عداوت در بینشون ایجاد می شود. بین مسلمان ها هم که پیمان می شکند، بغض و عداوت تا قیام و قیامت خواهد بود. بین این ها هم بغض و عداوت می شود. هر کجا پیمان شکنی است به دنبال آن بغض و عداوت است. هر جا پیمان شکنی با خداست به دنبال آن سنگدلی و عدم تأثیر حقایق است. عدم نورانیت در وجود است. مریض عشق اگر سبب بود علاج یکیست. عزیزان قرآن حکایت و قصه نمیگه. اینها حقایقی است که دارد خدا به عینیت برای ما مطرح میکند. به حکایت کلیست. فرمود فاقرین بینهم العداوه و البغضاء الی یوم القیامه. خب میبینیم در بین مسیحیان مگر این نبوده؟ آن جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی رو کی شروع کرد؟ کی جنگید؟ خود مسیحیان نبوده است؟ چند صد هزار مسیحی در جنگ اول جهانی کشته شدند؟ چند صد هزار مسیحی در جنگ دوم جهانی کشته شدند؟ به میلیون که رسید آماره جنگ جهانی دوم کشته شدند کی بودند؟ مسلمان ها بودند؟ مسلمان ها بودند این جنگ نقشی نداشتند؟ اگر گوشه دستی تکان دادند اما اینا که وارد میدان نبودند اینا کشته ای ندادند که؟ این عداوت و بغض اقرینا بینهم العداوه و البغضاء میلیون ها کشته گرفته است تاکنون در بین یهودیان، در بین مسیحیان، اونها به گونه اینها به گونه. این همان است که خداوند دارد مطرح میکند. و بعد این جمله الی یوم القیامه اش نکته ظریفی دارد. حالا نمیشه اینو ادعا کرد، اما خلاصه این کلمه الی یوم القیامه مشخص میکند که مسیحیت تا روز قیامت هست. حالا آیا در دولت حقه وجود مقدس حضرت بقیت الله چی میشه؟ زمانی که وجود مقدس امام زمان ظهور میکنن و حکومت واحده جهانی و حکومت اسلامی کلی سراسر گیری و کره زمین رو میگیرن، آیا به این معناست دیگه تمام مسیحی ها مسلمان میشن؟ شاید بعض از ادله مساعدت این معنا نکنن. یعنی همونجا هم امام زمان شمشیر نمیذارن بیخ گلوی کسی میگن یا بگو اشهد ان لا اله الا الله یا گردنت میزنیم. ظاهرا اونجا هم این قضیه نیست. یعنی ولو باشد جمعی و اقلیتی هم میمانند بر بعض از اعتقادات، و همان گونه که پیغمبر مکرم اسلام جزیه میگرفتند از یهودیان و مسیحیان، شاید وجود مقدس امام زمان هم بدین شیوه عمل میکنند با یهودیان و مسیحیان با جماعتی از اینها. این شاید ادله بعضا در روایات هم تایید این معنا بکنند. فرمود الهی و متاسفم که نرسیدم در این محفل خدمت آیان عزیزان آیه رو تلاوت کنم که شأن نزول این آیه فردا شب است. یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا
یبین لکم کثیرم مما کنتم تخفون من الکتاب و یعفو عن کثیر قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. از عالی ترین آیاتی که در شأن عظمت وجود و مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی صاحب ولادت فرداشب وجود دارد این آیات. اما متاسفانه دیگه فرصتی نشد که خدمت آیان عزیزان برسیم. ردیم ما سریعتر بحث رو تنظیم کردیم که شاید امشب برسیم شمه حداقل از این آیه رو به عنوان ختام و حمز و ختم سخن در این بیت محترم خدمت آیان عزیزان مطرح کنیم. یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. میاد پیغمبری که هرچی مخفی کردید رو میکنه و هر که افزودید و زائد کردید یعفو عن کثیر قد جاءکم ترک میشن، هر که افزودید اینها برداشته میشود، حقائق مجرد و عیان دیده میشود. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، این آقا نوریست که میاد از ناحیه خدا و همراه او نسخه سعادت که اون کتاب مبین الهیست. هر آن کسی که یهدی به الله، خدا به سبب این بزرگ مرد هدایت میکند، اون کسی که تبعیت رضوان الهی و خوشنودی خدا میکند، به سالمترین و مأمونترین راه ها و طریق ها سبل السلام و برون میکشد. به سبب این بزرگ مرد انسان ها را از ظلمت به سوی نور به اذن الله به هدایت میکند، اینها را به مطمئنترین و کوتاه‌ترین راه ها که صراط مستقیم باشد. ما قناعت کردیم فقط به ترجمه آیه شریفه و تفسیر این آیه مبارکه میماند. خداوند سبحان به آبروی پیغمبر رحمت دلهای ما رو بیش از بیش با حقیقت قرآن و نورانیت حقیقت احمدیه ما رو بیش از بیش روشن، دلهامون روشن و منور بگرداند و ما رو بیش از بیش مشهور عنایات خاصه نبی رحمت قرار بدهد. خب فردا شب شب میلاد مسعود پیغمبر مکرم اسلام. این شبها رو در سه شب گذشته از پیغمبر گفتیم و یه جمله مختصری امشب به اجازه بدید که ختم سخن به نام نامی وجود مقدس امام صادق باشد. چه خوب در اون جهت هم اشارتی شده باشد که فردا شب شب میلاد مسعود این بزرگ مرد به این خورشید تابناک منظومه امامت خواهد بود. انشاءالله خداوند توفیق بدهد که بتوانیم فردا شب و خلاصه در این ایام بیشتر دلهامون به ساحت مقدس پیغمبر مکرم اسلام آشنا کنیم، نزدیک کنیم و از نورانیت مقام نبوی بیشتر استزاره و برخورداری و بهرمندی داشته باشیم. همان که قرآن فرمود این بزرگوار نور من الله، نوریست که اتانا فلم نعدل سواه و بغیرهی نبی بدا فی ظلمت اللیله ها بیا به تعبیر اون بزرگ مرد عرب، خورشیدی که می آید و می درخشد و ظلمت جامعه بشری رو تبدیل به نورانیت می کند. اون جامعه این که خلاصه کار عصر جاهلی العصر الجاهلی رو زیاد نوشتند، ادبای عرب خودشون نوشتند، عالمان مورخان عرب العصر الجاهلی رو سیفی شغلی خیلی ها نوشتن، در صاحبان علم هم نافاخوری و دیگران در این باب کتاب زیاد دارن. در اقیب زنید ببینید چه خبر است. تا اون صبحگاهی که وجود مقدس پیغمبر مکرم اسلام مانند تریه 17 ربیع الاول دنیا رو به نور وجود خیش منور می کند و می شود اون چه در این جهان از اون تحولات شکل می گیرد و خداوند اون پیام نهایی سعادت بشر رو بر قلب نازنین این بزرگ مرد الهی نازل می کند و تا ابدیت اون چه می خواهد به بشر بگوید از حلقوم نازنین این بزرگ مرد الهی بیرون می آورد. ببینید چه خبر بوده است، دنیای اون روز چه خبر است، جامعه جاهلیت اون روز چه خبر، در وادی ایمانشون چیست، عبادت اینها چیست، اخلاق اینها چیست، خانواده چه معنا دارد، اقتصاد چه معنا دارد و صفحات تاریخ کاملا مشخص و گویای این حقیقت خواهد بود و اون تحولی که در کل هستی و جهان در شرق و غرب عالم به وجود نورانی نبی مکرم اسلام شکل میگیرد، که اونها که منصفند در بین یهودیان و مسیحیان نتوانستن خودشون تحمل کنند قلم بر کاغذ بردن و در این باب مطالب رو بازگو کردن، حال در همون حدی که انصافشون اجازه میداد بر حال گفتن که این پیغمبر رو ما از نو بشناسیم، محمد پیغمبری که از نو باید شناخت، یا ده ها تعریف دیگر این چنینی که اومدن از سر انصاف در بعد از موارد، اون هم نه در کل موارد، اون هم نه سلیم از خطا و اشتباه، یه گوشه هایی رو از عظمت این بزرگ مرد و افقی که برای بشر روشن کرد مطرح کردند و بازگو کرد. خداوند سبحان به آبروی پیغمبر مکرم ما با قدر شناس نعمت وجود مقدس خاتم انبیا قرار بده و ما رو امتی قرار بده هست که فردای قیامت در حضور اون بزرگ مرد سرفکنده و سربزیر نباشیم. خب از آن سو شخصیت بزرگواری که افتخار اون داریم در مملکتی زندگی میکنیم که در بین حدود 200 کشور روی کره زمین تنها مملکتی که مذهب اون مذهب جعفری است و در قانون اساسی اون به حال پیش بینی این هم شده است همین مملکت است، و این افتخار داریم که نام مذهبمون مشرف به نام وجود مقدس امام صادق علیه السلام باشد. من یه جمله میگم که محفل با معنویت بیشتری انشاءالله ختم باشد به نام نامی از صادق، و خب حال دیگه در مقام شامخشون و عظمتشون خصوص به دیگری میتلقه که مستقلن در این باب خدمت آیان عزیزان صحبت کنیم. اون هم فقط هم یه جمله عرض میکنم که بعض از شاگردان حضرت رو اون مقداری که دیگران بهشون شناخت دارن ممکنه ما شیعیان شناخت نداشته باشیم، یعنی مطالبی که از مؤمن تاق در کتب کلامی اهل سنت مطرح میشه شاید شیعه کمتر استفاده کرده باشه، که یکی از دانش آموختگان و فارغ التحصیلان محضر امام صادق است. اون چه در آکسفورد، اون چه در بقیه دانشکده‌های اونچنانی اروپا تا 200 سال قبل، 100 سال قبل، 50 سال قبل، 30 سال قبل پیرامون جابر بن حیان نوشتن و تحقیق کردن، بنده و جنابالی و عالمان شیعی این کار رو نکردیم. یکی از فارغ التحصیلان محضر وجود مقدس امام صادق، ببینید مغز متفکر جهان شیعه ترجمه شده است، نگاه کنید ببینید در مورد جابر بن حیان چی نوشته است. اینها گوشه‌ای هستند از 4000 شاگردی که فارغ التحصیل منظر وجود مقدس امام صادقند که بعد 1000 سال بگذرد یکی از این شاگردان حالا شرق و غرب عالم بیان بشکافن بشناسن کیست جابر بن حیان. هنوز جابر حیان او ابو شیمی است، هنوز پدر شیمی جابر بن حیان است و خواهد بود دیگه. حالا بماند اون شخصیت های چون زراره و محمد بن مسلم ها، همران ابن احیان ها، عبدالملک ابن احیان ها، شیبانی ها، اون بزرگ مردانی که اونها نامشون با آوازه اونها در نوردیده از تاریخ را، و اینها جزوی از اون مجموعه ای هستن که ادرکت و فیمس که در کوفه تس اما شیخ کلون یقولون حدثنی مولای جعفر ابن محمد، اینها همه هست که در مسجد کوفه دیدم 900 کرسی درس که بر هر کرسی شیخی نشسته است و حلقه پیرامون اوست در علوم متفاوته، همه میگویم مولای امام صادق استاد امام صادق این گونه تعریف داد در یه مرکز علمی فی مسجد الکوفه. باز هم عرض میکنم عزیزان خداوند سبحان ما رو آشنا و واقف به حق امام صادق بگرداند و ما رو از شیعیان صادق امام صادق قرار بدهد. خب اگرم که سری از تو به یک اشارت از ما به سر بگیرن وقتی هم باشد این کار رو باعث کردم خدمت آیان عزیزان که زرارت ابن احیان نقلی کند خلاصه همسایی بود از امال حکومت در پیرامون خانه ما، خیلی ما را زیاد میکرد، میزد میدواخ میکوبید، ما شکایتش میکردیم، میگفت آما وزمون است. یه روز جدی بهش گفتم فلانی تو اوزاد خیلی بلستی یه دست برده میداری از این حالت چقدر زیاد میکنی؟ من دارم میرم مدینه خلاصه وقت خداوزی بهش این جمله رو گفتم، گفت میخوای مدینه بری؟ گفتم بله. گفت سلام من را به آقا و مولایت امام صادق برسون. دیگه بگو از ما گذشته است دیگه، ما آدم گشا نیستیم، خداوزی کردیم آمدیم مدینه و خدمت امام رسیدیم. یه وقت یاد آن گفتم آقا من همسایی دارم از اموال حکومته و وضعش اینه، من روزی که میامدم شما سلام رسونده است و اینطور گفته است. فرمودن سلام من را با اون همسایت زراره برسن و بگو. جعفر ابن محمد گفت اگر اون که عمل می کنی ترک کنی، من بهشت را برای تو به جدم رسول خدا تضمین می کنم.
حجمون رفتیم مدینه، من رفتیم آمدیم به شهر بلاد خودمون، این آقای همسایه هم احترام کرد آمد به دیدن ما، در بین آمد و دیدن ما کتاب بشیم. گفتم آقا